بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين الثالث أن يراد بالكلام في الفقرتين الكلام الواحد ويكون تحريمه وتحليله اعتبار وجوده وعدمه فيكون وجوده محللا وعدمه محرما او بالعكس. فرمودن که این عبارت انما یحلل الکلام و یحرم الکلام با قطع نظر از صدر روایت درش چهار احتمال وجود داره که چهار احتمال رو بیان کردیم. خلاصه این چهار احتمال این شد. در احتمال اول میگیم یحلل الکلام و یحرم الکلام دو مقصود با دو کلام مراده، دو مقصود با دو کلام که یک کلام محلل یک مقصوده، کلام دیگر محرم مقصود دیگره. در معنای دوم و احتمال دوم گفتیم یک مقصود با دو کلامه که یک کلام محلل اون مقصوده، کلام دیگر محرم اون مقصوده. که دیروز بیان کردیم که در این احتمال دوم محرم معنای ظاهری خودش رو از دست میده. وقتی که میگیم با جمله آجر تو که نفسی این عقد منقطع واقع نمی شود و میگیم آجر توکه محرم است اما متع توکه محلله، معنای محرم عدم ترتب اثر مقصوده. یعنی اثر مقصود از نکاح منقطع بر جمله آجر توکه نفسی مترتب نمی شود. پس در احتمال دوم یک مقصود با دو کلام است. در احتمال سوم یک مقصود و یک کلامه اما محللیت و محرمیت به اعتبار وجود و عدمه. اگر این کلام باشد محلل اون مقصوده، اگر نباشد محرم اون مقصوده، و بالعکس اگر کلام باشد مثل صیغه طلاق محرم است و اگر نباشد محلله. پس در احتمال سوم میگیم یک مقصود با یک کلام اما یحللو و یحرمو به اعتبار وجود و عدم هست. در معنای چهارم میگیم یحللو الکلام مراد از اون کلام مقابله و مواعده، اون چه که به عنوان مقدمات معامله مطرحه، و یحرم الکلام مراد اون ایجاب بیعه. کلام یعنی اون صیغه، اونی که دیگه بیع را قطعی می کند و لازم می کند. این چهار معنا در این عبارت و چهار احتمال. مرحوم شیخ بعد از اینکه این احتمالات رو بیان می‌فرمایند حالا شروع می‌کنند به بررسی این احتمالات. می‌فرمایند که معنا احتمال اول رو ما نمیتونیم از روایت اراده کنیم، برای اینکه احتمال اول دو اشکال داره. احتمال اول این بود که دو مقصود با دو کلام و خلاصه میشد در این معنا که سبب تحلیل و تحریم در اشیاء لفظه. در شریعت اسلام سبب منحصر در تحلیل و سبب منحصر در تحریم عبارت از لفظه. مرحوم شیخ می‌فرمایند این دو اشکال داره. اشکال اول این است که اینجا باید این جمله را تخصیص بزنیم به موارد زیادی. ما خارجاً می‌دانیم که در همین شریعت اسلام بسیاری از افعال عنوان محللیت و عنوان محرمیت دارند و لفظ در تحلیل و تحریم دخالت نداره. مثلا در باب صدقات، صدقه‌ای که یک انسان میده، این دادن صدقه محللون، ارث محللون، انقلاب الخمر خلن محللون، اینها یک اموری هست که باش تحلیل محقق می شود در حالی که لفظ درش وجود نداره. ما اگر بخواهیم این معنای اول رو بپذیریم باید به این موارد عدیده تخصیص بزنیم. موجب تخصیص اکثر می شود و تخصیص اکثر مستحجنه. اشکال دوم این است که این معنای اول به صورت احتمال در همین انما یحللو میاد، اما با اون حکمی که قبل از این انما یحلل آمده و این انما یحلل به منزله تعلیل برای اون حکمه، این معنای اول سازگاری نداره. چرا؟ حکمی که در روایت قبل از انما یحلل آمده بود این بود که امام فرمودن که این دلال اگر قبل از آنی که بره این جنس را از اون مالک اصلی بخرد بیاد با این مشتری دوم، که مشتری دوم همین است که به دلال گفته برو این جنس رو برای من بخر و بیار، اگر این دلال قبل از خریدن این جنس از مالک اصلی معامله را با مشتری دوم قطعی نکند اشکالی ندارد، اما اگر معامله را قطعی بکند اشکال داره. اگر به صرف یک مواعده و مقابله باشه، همین مقدار که بگه من حاضرم برم این جنس را از مالک اصلی بخرم بیارم به تو بفروشم، به همین مقدار اشکالی نداره. پس جواز اختصاص پیدا کرده به اونجایی که ایجاب البیع قبل از آنی که این متاع رو از مالک بخره، ایجاب البیع یعنی قطعیت البیع در کار نباشه. خب حالا اگر ما این انما یحلل را معنا کردیم به این که سبب منحصر در تحلیل و تحریم اشیاء لفظه، این چه ارتباطی داره با اون چه که در این صدر روایت آمده؟ بنابراین اشکال دوم شیخ به معنای اول این است که این معنای اول با اون حکمی که در این روایت آمده سازگاری نداره. میان سراغ معنای دوم. معنای دوم این بود که یک مقصود واحد با دو تا کلام تعبیه می شود که این هر دو کلام مضمونشون مشترکن، اما با یک کلام محلل است با یک کلام محرم، مثل همون عقد منقطع. آیا این معنا رو میتونیم از این عبارت اراده بکنیم یا نه؟ شیخ میفرماید با توجه به صدر روایت باز این معنا قابلیت اراده نداره، برای اینکه این معنا اینه که یک مقصود با دو تا کلام تعبیه بشود. اون چه که در روایت آمده ایجاب البیعه، که ایجاب البیع با یک کلام تعبیه می شود. در روایت ما مطلبی نداریم که بگیم قابلیت تعبیه با دو کلام رو داره، بنابراین معنای دوم قابل اراده نیست. نتیجه میگیرن که فتعین المعنى الثالث او الرابع، ما باید یا معنای سوم رو از این روایت اراده کنیم یا چهارم رو. هر دوش قابلیت اراده داره، مانعی هم نداره. طبق معنای سوم میگیم آقا ایجاب البیع و قطعیت البیع که با لفظ محقق می شود، اگر قبل از آنی باشه که این دلال از مشتری از مالک اصلی بخرد، وجودش می شود محرم و عدمش می شود محلل. این دلال قبل از آنی که این جنس را از مالک اصلی بخرد، اگر بیاد با این شخص عامر که بعداً میخواد این جنس را از دلال بگیره، اگر ایجاب البیع را به لفظ انجام بده وجودش محرم است و عدمش چی هست؟ محلل. پس این معنا رو ما میتونیم از این جمله اراده کنیم با صدر روایت، یعنی با حکمی که در روایت وارد شده سازگاری داره. و هاکذا معنای چهارم. در معنای چهارم میگفتیم یحلل مربوط به مقدمات معامله است، یحرم مربوط به ایجاب لفظی معامله است. خب این این مورد روایته که در مورد روایت یحلل رو بیاییم بگیم مربوط مقابله است، اون مقابله اشکالی نداره. یعنی اگر کلام به صورت کلام مقابلهی باشد اشکالی نداره، اگر کلام به صورت ایجاب البیع باشد این محرمه. پس ما میتونیم هم معنای سوم رو از این روایت اراده کنیم، هم معنای چهارم رو از این روایت اراده کنیم. خب حالا که معنای روایت روشن شد، میایم سراغ اونهایی که به این روایت بر مدعای خودشون استدلال کردن. فرمودن که به این روایت دو جور استدلال شده. یک استدلال این که معاتات به فاسده. چرا؟ چون در معاتات کلام نیست و این روایت میگه کلام محلله، پس معاتات که خالی از کلامه این محلل نیست. محلل نیست یعنی موجب اباحه تصرف هم نمیشه. استدلال دوم بر این بود که ما به حسب این روایت میگیم معاتات لازم نیست جمعا بین این روایت و اون ادلهی که میگه معاتات صحیحه. شیخ میفرماید که حالا ما بیایم روی همین معنای سوم و معنای چهارم ببینیم آیا این مدعا که کلام، اینجا دیگه دوتا مدعا نمی کنه شیخ، کلام سببیت برای تحلیل داره، آیا روی معنای سوم و روی معنای چهارم این مدعا ثابت میشه یا نه؟ شیخ میفرماید خیر، معنای سوم و معنای چهارم هیچ ارتباطی به این مدعا نداره. مدعا که ما بگیم در تحلیل کلام معتبره. چرا؟ میفرمایند که طبق این معنای سوم ما آمدیم گفتیم اگر ایجاب البیع قبل شراء المتاع من المالک باشه این محرمون، اگر بعدش باشه محللون. اون چه که محور هست این است که قبل شراء و بعد شراء دخالت داره، یعنی توی سمسار که سمسار همون دلاله، قبل از آنی که بری این مال را از مالی که اصلیش بخری حق فروختن نداری. فروختن در صورت نیست که خودت چی بشوی؟ مالک بشوی. پس اون چه که محور معنای سوم اینه که قبل شراء و بعد شراء دخالت داره، نه وجود لفظ و عدم لفظ. بنابراین معنای سوم هیچ دلالت نداره بر این که لفظ عنوان محلل رو داره به عنوان لفظ. طبق معنای چهارم هم همینطور. طبق معنای چهارم که ما بیاییم بگیم ایجاب البیع محرمه، مقابله محلله، هر دوش کلامه، اما باز محور روی قبل از شراء و بعد از شراء. میگیم قبل از شراء مقابله محللون، بعد از شراء ایجاب البیع محللون. ایجاب البیع قبل از شراء محرمون، یعنی به این اعتبار میشه که ما قبل از شراء رو میاریم روی مقابله، میگیم قبل از شراء عنوان محلل رو داره و همین قبل از شراء باز ایجاب البیع عنوان محرم رو داره طبق معنای چهارم. پس باز ملاک روی قبل از شراء و بعد از شراء. بنابراین معنای سوم و معنای چهارم هیچ ربطی به این ادعای مدعی نداره. بعد مرحوم شیخ میفرمایند نعم، ما یه راهی رو میتوانیم در اینجا باز بکنیم که در این راه از این روایت یک استظهاری بکنیم، استظهار کنیم که لفظ در ایجاب البیع دخالت داره، که حالا این رو تطبیق کنیم تا اون نعم. الثالث ان یراد بالکلام فی الفقرتین هل کلام الواحد. احتمال سوم این است که مراد از کلام در دو فقره کلام واحده، یعنی مقصود واحد، کلام هم واحد. اما و یکون و تحریم این کلام و تحلیلش به اعتبار وجود کلام و عدم کلامه، و یکون و وجوده محللن و عدمه محرما. وجودش محلله، عدمش محرم، مثل صیغه نکاح. اینجا باز دقت کنید یحرمه باز اینجا معنای ظاهری خودش رو از دست میده. میگیم عدم عقد نکاح محرمه، یعنی اون معنای اصلی و اون اثر مقصود در صورت عدم صیغه نکاح مترتب نمیشه. او بالعکس، بالعکس مثل صیغه طلاق که وجودش محرم است، نبودش محلله. یا به اعتبار وجود و عدم یا به اعتبار محلهی و غیر محله. مثلا مثال زدیم دیروز، میگیم فقها شرط کردن ایجاب باید قبل از قبول باشه، محل ایجاب قبل از قبوله. اگر ایجاب قبل از قبول بیاد محللون، اگر ایجاب بعد از قبول بیاد محرمون. مثال های دیگه هم البته برای محل زدن. فیوهلو غلطه، فیوهللو فی محله، در محل خودش تحلیل می کند و یحرم فی غیره، در غیر محل خودش تحریم می کند. بعد می فرماید و یحتمل هذا الوجه الروایات الوارده فی المزارعه، روایاتی که در مزارعه است محتمل همین وجه هم هست. روایات در مزارعه چی بود؟ این بود که شخصی به امام عرض کرد زمین رو یک کسی میده، بذر و بقر رو هم من میارم توی اون زمین، بگیم سورس برای بذر، سورس برای بقر. حضرت فرمودن اینطوری انجام نده. در بحث دیروز فرمودن که روایات، خوب دقت کنید، روایات مزارعه ظهور در معنای دوم داره که یک مقصود با دو کلام ادا می شود. در بحث امروز می فرمان روایات مزارعه محتمل این معنا هم هست، یعنی قابلیت حمله بر این معنا هم داره، اما ظهور در این معنا نداره. کسی نگه شما شیخ دیروز فرمودید روایات مزارعه رو حمله بر معنای دوم بکنید، امروز می فرمایید حمله بر معنای سوم. در بحث دیروز می گفتیم روایات مزارعه ظهور در معنای دوم داره، در این بحث می فرماید احتمال معنای سوم رو داره. خب احتمال معنای سوم این است که یک مقصود عرض می شود که به عنوان یک کلام مطرح بشود. میگیم که اگر در مزارعه بگوید سلسون للبذر و سلسون للبقر، این وجودش محرم است، نبودش محله. اگر بگه سلسون لی و سلسون للمالک، وجودش محلل است و عدمش محرم هست. الرابع ان یراد من الکلام المحلل، اراده شود خصوص مقابله و مواعده و از کلام محرم ایجاب بی، یعنی ایجاب لفظی بی و ایقاعه واقع ساختن بی. خب حالا که این احتمالات دادن، بریم ببینیم که تو این روایت کدومش قابلیت اراده داره. ببینید خود احتمالات با قطع نظر از صدر روایت بود، اما حالایی که این انما یحللو رو بخوایم تو روایت معنا کنیم، باید با توجه به صدر روایت معنا کنیم. ثم ان الظاهر عدم اراده المعنى الاول، ظاهر این است که معنای اول قابلیت اراده نداره. چرا؟ چون دو تا اشکال داره. اشکال اول اینه، لأنه مع لزوم تخصیص الاکثر، مستلزم تخصیص اکثره. چرا؟ حیث و ان ظاهره، یعنی ظاهر معنای اول، حصر و اسباب تخصیص تحلیله و تحریمه به شریعت لفظ، ظاهر معنای اول این است که سبب منحصر در تحلیل اشیا و تحریم اشیا لفظه، در حالی که در شریعت اینطور نیست. ما موارد زیادی داریم که تحلیل و تحریم از راه غیر لفظ. مثال زدیم به صدقات، به ارث، انقلاب الخمر خلا، اینا همه امور خارجیه ای هستن که محللن، درشون لفظن دخالت نداره. خب اگر ما بخوایم این حس رو قبول کنیم، باید تخصیص اکثر لازم میاد. تخصیص اکثر هم قبیه. یوجب اشکال دومه، یعنی مع این اشکال یوجب عدم ارتباطه، این احتمانای اول سبب می شود عدم ارتباط این قسمت از روایت به اون حکم مذکور در خبر به عنوان جوابن، اون حکمی که جواب از سوال سائل بود. بگیم خب آقا ارتباط نداشته باشه چه اشکالی داره؟ می فرمد مع کونهی کتعلیل له، این انما رو امام به منزله تعلیل برای اون لا بعث آوردن که حکم در روایته. و تعلیل رو که نمیتونیم بگیم ارتباطی به روایت و حکم نداره، بله، چون لفظ تعلیل درش نیاورده به منزله تعلیله. یه وقتی هست که میگن لأن الکلام یحلل و یحرم، این میشه تعلیل، اما چون لفظه یعنی لام تعلیلیه درش نیامده فرمود کد تعلیل. خب حالا میگیم اون حکم تو روایت چیه؟ لأن ظاهر الحکم کما یستفاد من عدت روایات اخر، حکم همونطوری که از روایات دیگر استفاده میشود، تخصیص الجواز یعنی جواز عرض میشود بی، بما اذا لم یوجب البیع علی الرجل قبل شراء المتاع من مالکه، میگه این بیع اگر قطعی و لازم نکنی علی الرجل، این رجل کیه؟ اون مشتری ثانیه، اونی که بعداً میخواد از دلال بخره، قبل از این که این دلال متاع را بخرد از مالکش، میگه اگر قبل از اینکه بخری بیع رو با او قطعی نکنی جایز، یه همچین وعده بین خودتون بگذاری، اما اگر قطعی کنی، که قطعی نکردن رو خود امام تو روایت معنا کردن، چی معنا کردن؟ فرمودن الیس انشاء اخذ و انشاء ترک، این معنای عدم قطعیت بیعه. خب این حکم در روایته که محور این حکم عدم قطعیت قبل از شراء متاع از مالکه. خب اینجا چه ربطی به لفظ داره اصلا؟ ولا دخل الاشتراط نطق فی تحلیل و تحریم، نطق موجب تحلیل و تحریم در این حکم اصلا نیست. فکیف یعلل، یعنی یعلل این حکم به این تعبیر و این تعلیم. پس این حکم تو روایت ربطی به مسئله اشتراط نطق نداره. شما هم در معنای اول میخواید بگید نطق سبب منحصر در تحلیل و تحریم اشیائه، معنای اول کاری به نطق نداره، کاری به قطعی کردن معامله قبل شراء المتاع و بعد شراء المتاع داره. و کذل معنی ثانی، معنای ثانی هم قابل اراده نیست. چرا؟ چون معنای ثانی این بود که یک مطلب با دو کلام، تو روایت ما اینطور نداریم که یه مطلب با دو تا کلام قابل تعدیه باشه، یه مطلب تو روایت هست اونم با یه کلام قابل تعدیه است. ایجاب البی با یه کلام قابل تعدیه است. از لیس هنا مطلب واحد حتی یکون تعدیته به مضمون محللن و به آخر محرما. دقت کنید بعضی از شرا همینطوری که الان ما معنا کردیم معنا کردن که تو روایت یه مطلب است اونم با یک کلام ادا میشه، ایجاب البیت که با دو تا کلام ادا نمیشه، با یک کلام ادا میشه. ولی ظاهر عبارت شیخ این است که میخواد بگه اصلا تو روایت دو تا مطلبه، یه مطلب مقابله و مواعده است، یه مطلبم چی هست؟ ایجاب البیت. حالا هر دو معنا رو دقت بفرمایید. خب حالا که اول و دوم کنار رفت، فتعین المعنى الثالث، معنای ثالث چیه؟ و هو ان الكلام الدال على الالتزام بالبيع، کلام و لفظ دال بر التزام به بیع. لم يحسو، بله، لا يحرم هذه المعامله الا وجوده قبل شراء العين، تحریم نمی کند مگر اینکه وجود پیدا کند قبل شراء العين التي يريدها الرجل، رجل یعنی اون مشتری دوم. چرا یحرم؟ لانه بیع ما لیس عنده، ما لیس عنده رو گفتیم کنایه از مالن یملکه، یعنی سمسار و دلال هنوز مالک نشده که بخواد دو مشتری دوم بفروشه. ولا یحلل الا عدمه، عدم این التزام لفظی به بیع محلله، از مع عدم الکلام الموجب لالتزام البیع، وقتی کلامی که موجب به التزام بیع باشه، لم یحصل الا تواعد بالمبایعه، تواعد مبایعه است، تواعد هم و هو غیر مؤثر، یعنی مؤثر در التزام به بیع نیست. فحاصل الروایه، خلاصه روایت این میشه، ان سبب التحلیل و التحریم فی هذه المعامله منحصر فی الکلام عدما و وجودا، سبب تحلیل و تحریم در این معامله منحصر در کلامه، عدمش محلله، وجودش محرمه. خب این معنای سوم، پس قابلیت اراده رو داره معنای سوم. اول معنا الرابع عطف به اون المعنا الثالثه، فتعین المعنى الثالث او المعنى الرابع، معنى رابع چیه؟ و هو ان المقابله و المرازات، مرازات این رضایت طرفینی با مشتری ثانی قبل اشتراء العین، این محلل للمعامله، این موجب تحریم نیست، محلله. اما ایجاب البیع معه، یعنی مع المشتری ثانی، اونم قبل از آنی که دلال بره متاع رو بخرد، محرمون للمعامله. حالا که معنای سوم و چهارم قابلیت اراده دارد، و علا کل المعنیین یسقط الخبر عن الدلال على اعتبار الکلام فی التحلیل، مدعی ادعا کرد که این روایت دلالت دارد بر این که کلام در تحلیل عرض می شود که دخالت داره، و چون در معاتات کلام وجود نداره پس معاتات موجب حلیت نمیشه، یعنی موجب اباحه تصرف نمیشه. کما هوه، هوه یعنی این تحلیل، المقصود فی مسئلت المعاتات. خب ما بیان کردیم که چرا معنای سوم و معنای چهارم ربطی به این ادعا نداره، چون عرض کردیم طبق معنای سوم و چهارم محور تحلیل و تحریم مسئله شراء المتاع من مالکه هست، قبل شراء المتاع دلال بیاد معامله رو قطعی کند و لازم بکند با مشتری دوم، این محرمون، بعد از شراء بیاد محللون. در معنای چهارم قبل از شراء مقابله کند محللون، قبل از شراء مقابله ایجاب البیع کند محرمون، مقابلش محلل، ایجاب البیعش محرم. پس محور قبل از شراء و بعد از شراء، پس ربطی به مسئله اعتبار لفظ در تحلیل اشیا نداره. بله. احسنتم، حالا همین نعمی که میخواییم بخونیم همینه، اجازه بفرمایید. مرحوم شیخ میفرمایند تا اینجا ما اینطوری آمدیم اشکال کردیم و گفتیم معنای سوم و چهارم در اینجا جریان نداره. بعد میفرمایند نه، یک راه وجود داره و اون راه این است که ما از شما سوال میکنیم ایجاب البیع با چی محقق میشه؟ مسلماً با لفظ محقق میشه، التزام به بیع و ایجاب البیع با لفظ محقق میشه. خب ما چه اشکالی داره که بیایم بگیم این روایت ظهور در این داره که اگر ایجاب البیع که گفتیم مقوم ایجاب البیع چیه؟ لفظه. اگر این قبل از شرا باشه محرمون، بعد از شرا باشه محللون، پس لفظ دخالت دارد در مسئله تحلیل و تحریم. این رو به صورت نعم بیان میکنه. بعد میفرمایند الا ان یقال، که در مقابل این حرف ما کسی بیاد یه حرف دیگه ای بزنه، بگه جناب شیخ در مورد روایت معاتات امکان پذیر نیست. چرا؟ چون در مورد روایت این متا مال یه مالک دیگه ایه، ظاهرش هم این است که این متا پیش اون مالکه، پس الان دلال متا رو نداره بده به این مشتری ثانی. خب میگیم حالا چی میخوای بگی شما قائل؟ میگه حالایی که در مورد روایت معاتات امکان ندارد، برای ایجاب البیع راهی غیر از لفظ وجود نداره، والا اگر معاتات امکان داشت میگفتیم ایجاب البیع قبل از شراء دلال از مالک اصلی با دو تا راه امکان داره، یه راهش لفظه، یه راهش معاتات. لذا اون نعم هم با این الا ان یقال برمیگردن، باز از این الا ان یقال یه فتحمل میارن که اشاره به دو اشکال داره. خوب اینجا رو دقت کنید، نعم یمکن استظهار و اعتبار لفظ و کلام در ایجاب بین به وجه آخر. دقت کنید، در معنای اول ما میگفتیم لفظ در تمام محللات و محرمات دخالت داره، اما این نعم در اینجا فقط در خصوص چیه؟ ایجاب البیعه. یه وقت نگید این چه فرقی با معنای اول کرد. خب شما در معنای اول میگفتید لفظ سببیت تحلیل و تحریم داشته باشه، اونجا رو به عنوان کلی میگفتیم و اشکال تخصیص اکثر لازم میامد، اما این نعم در خصوص اعتبار لفظ اونم در ایجاب البیع که مورد روایته. به وجه آخر بعد ما عرفته، دانستی که مراد به کلام ایجاب البیعه. اون وجه آخر چیه؟ به ان یقال ان حصر المحلل والمحرم فی الکلام لا یتعطا الا ما انحصار ایجاب البیع فی الکلام. اینی که در روایت آمده گفته انما، انما دلالت بر حصر داره، حصر نمی شود مگر اینکه ایجاب البیع فقط از طریق کلام باشه. اذ لو وقع، این ایجاب البیع اگر به غیر کلام باشه، لم ینحصر المحلل والمحرم فی الکلام، محلل و محرم دیگه منحصره در کلام نمیشه. پس بیاییم بگیم از این که حصر کرده است راه حلیت را به ایجاب البیع، ایجاب البیع هم غیر از کلام نمیشود، پس ما بیاییم بگیم لفظ فقط دخالت دارد در محللیت و محرمیت. این با نعم بیان میکنن. بعد میفرمان الا ان یقال، که این حرف شما در صورت این حصر به درد میخورد که در مورد روایت معاطات هم امکان داشته باشه. یعنی چی؟ یعنی اگر این دلال دو تا راه داره، یه راه این است که ایجاب البیع رو با لفظ انجام بده، یکی این که ایجاب البیع رو با معاطات انجام بده، بعد امام بیاد بفرماید انما یحلل الکلام، ما نتیجه میگیریم که فقط لفظ محلل و معاطات به درد نمیخوره. اما در فرض روایت معاطات امکان نداره، یعنی راهی غیر از ایجاب البیع به طریق لفظ نداریم. الا ان یقال ان وجه انحصار ایجاب البیع فی الکلام، وجهش در مورد روایت عدم و امکان المعاطات. حالا چرا میگه معاطات امکان نداره؟ چون متاع مال یک کس دیگه است، دست دلال نیست که دلال بیاد اون متاع رو با این مشتری دوم معاطاتی انجام بده. اذ المفروض ان المبیع عند مالک اول، مبیع عرض می شود در پیش مالک اوله. عرض می کنم که بعد می فرماید فتعمل. فتعمل اشاره داره به دو تا اشکال. اشکال اول اینه، در خود روایت یه قرینه ای وجود داره که معاطات امکان داره. کدوم قرینه؟ این مشتری ثانی به دلال گفته که اشترلی هاد از سو. معلوم میشه سو پیش کی بوده؟ دلال بوده. و اگر پیش دلال باشه معاطات امکان داره. این یک اشکال. اشکال دومی که فتعمل به او اشاره داره این است که مشهور بعدن میخونیم قائلن که در معاطات اعطاء طرفینی لازم نیست، اگر اعطاء من طرف واحد هم باشه معاطات محقق میشه. خب اینجا مشتری دوم حالا بیاد پول بده به این دلال، بین خودش و دلال معامله رو تمام کنه تا بعدن جنس و تحویل بگیره. نوعا فتعمل رو به همون اشکال اول برگردوندن. و کیفکان، این و کیفکان یعنی این الا ان یقال درست باشه یا درست نباشه. شیخ نمیخواد همینطور عبارت پردازی کنه، کلمه به کلمه شیخ درش حرفه. من معتقدم اگر یک ماه یک طلبه دقیق مکاسب رو بخونه، یک ماه، یعنی دیگه واقعا بفهمد اون چه که شیخ میخواد بگه، هر حرفی هر کلمه‌ای ارتباط این جمله به جملات ما قبل، مقصود شیخ مجموعا چی میشه، یک ماه واقعا روش زحمت بکشه و بفهمه، این زمینه اجتهاد درش فراهمه و باید اینا رو دقت کن. حالا کیفکان یعنی اهم از این که این الا ان یقال درست باشه یا درست نباشه، فلا یخلو روایت، روایت خالی نیست از اشعار یا ظهور، اشعار دارد یا ظهور. خب چرا میگه اشعار یا ظهور؟ ببینید قبل از نعم درست ما گفتیم معنای سوم و چهارم تو روایت نمیاد، اما روایت یه بویی در این که لفظ در ایجاب البیع معتبره داره. بعد از نعم اومدیم این اشعار رو بالاتر بردیم، گفتیم بالاتر از اشعار چی داره؟ ظهور داره. پس اشعار مربوط به قبل از نعمه، ظهور مربوط به بعد از نعمه. بعد می‌فرماید ما روایات دیگه هم داریم اشعار به همین مطلب داره، یعنی اشعار به این که کلام در ایجاب البیع دخالت داره. کما یشعر به قوله علیه السلام در روایت دیگر که وارد در این حکمه، این حکم یعنی بیع ما لیس عنده ایزن، و هی روایت یحیی بن الحجاج از امام صادق علیه السلام ان رجل قال لی اشتلی هازستو، مردی که خودش دلاله به امام صادق عرض میکند که یه مرد دیگری میاد به من میگه برو این لباس رو برای من بخر، یا برو این دابده رو برای من بخر، یعنی بخر خودت و بعنی ها، بعد که خریدی به من بفروش. بعینها غلطه، بعنی ها، به من بفروش این داب برا. ارابه و کفیه ها کذا و کذا، این مقدار به تو سود میدن. از امام پرسید این درسته یا نه؟ حضرت فرمود لا بعث به ذالک، اشترها، توی دلال برو بخر، اشکالی نداره، برو این رو از مالک اصلیش بخر. ولا تواجبه البیع، تواجبه خطاب به دلاله، توی دلال بیع را لازم و واجب نکن با مشتری دوم، قبل ان تستوجبها ها او تشتریها، قبل از اینکه خودت بری از اون مالک اول چه کنی؟ بخری. اینجا داره قبل ان تستوجبها ها او تشتریها، تشتری ها که معناش روشنه، یعنی قبل از اینکه توی دلال بری از اون مالک بخری. تستوجبها ها اشاره داره به بیع استیجابی. بیع استیجابی یادتون هست چی بود؟ بیع استیجابی این بود مشتری از بایع طلب البیع میکنن، میگه این جنس تو به من بفروش، بایع هم میگه بیع تو، تمام میشه دیگه. بعد از بیع توی بایع دیگه مشتری قبل تو نمیگه، یعنی همون بیعنی اول اون استیجابش جای قبل توش بوده، که بعضی ها به همین روایت استدلال میکنن برای اینکه بیع استیجابی بیع صحیحیه. قبل از اینکه توی دلال بری بیع استیجابی انجام بدی یا قبل از اینکه تو بری بخری. خب حالا شاهد چیه؟ فإن الظاهر ان المراد من مواجبه، اینی که امام فرمود ولا تواجبه، مراد همون بیع ایجاب لفظیه، یعنی بیع لفظی با این مشتری دوم قبل از اینکه بری از مالک بخری منعقد نکن. لیس مجرد اعطاء العین للمشتری، مجرد اعطاء نیست. و یشعر به ایذن روایت الالا الوارد فی نسبت الرف الى اصل المال، که حالا این روایت مقدار توضیح داره، توضیحش رو انشاءالله شنبه عرض میکنیم. اینجا فقط به عنوان نکته و تذکر اخلاقی این نکته رو امروز عرض میکنیم که ببینید فقهای ما روی عبارات ائمه و کلمات ائمه چه مقدار عنایت داشتن. یکی از چیزهایی که امروز حالا به عنوان تهاجم فرهنگی مطرح کردن، که این از چند سال پیش هم شروع شد، زمزمه هایی بود که از چند سال پیش شروع شد، میگفتن این روایاتی که فقها بهش استدلال میکنن اینا قابلیت استدلال نداره. ذهن مردم، ذهن طلبها، ذهن اونهایی که دانشجو هستن نسبت به این روایات ائمه میخواستن سوس کنن. این روایات ائمه رو اصحاب ائمه اینقدر زحمت کشیدن جمع آوری کردن، اونا که جمع آوری کردن بعد دیگران آمدن حفظ کردن، ضبط کردن. بعضیا استاد تمام یک روایاتی که مثلا از یکی از ائمه شنیده بوده تمامو قرائت می‌کرده برای شاگردش. اینطور نیست که حالا بگیم آقا یه چیزی توی یک کتابی اومده شاید راست باشه شاید هم درست نباشه. البته ما یه قواعدی داریم، تعادل، تراجی، تعارض بین روایات، اینا جای خودشه که اصولی باید قدرت اصولی داشته باشه و اینها رو بحث کنه، علم رجال نیاز داره. علی حال اون نکته‌ای که ما از مرحوم شیخ انصاری یاد میگیریم، ببینید چقدر وقت صرف کرده تا اینکه بیاد بنشینه فکر کنه تو این روایت چند احتمال وجود داره. بالاخره اینطور نیست که همه اینها یه جا نوشته شده باشه، اینا چقدر برای ما زحمت کشیدن، چقدر وقت صرف کردن، چقدر فکر کردن. و این کشف از این میکنه که چقدر کلام ائمه و کلمات معصومین علیهم السلام برای ما اهمیت داره. ما اینا رو تالیکل به قرآن کریم میدونیم، همانطوری که در قرآن باید دقت بکنید در این روایت هم باید دقت کنید. بالاخره این یه حجمه‌ای بود و خود ماها و شماها و حوزه ها باید مقابله بکنن و برای مردم هم باید روشن بکنن. نقشه این بود که اول روایات رو شل بکنن، بگن این روایات درد استدلال نمیخوره، بعدم قرآن جزئیات احکامو که بیان نکرده، یک سری و پاره از کلیات رو بیان کرده و دین رو منحصر بکنن در چند تا نماز و روزه و حج تمام بکنن قضیه رو. این رو ما باید خیلی مراقب باشیم، با کلمات ائمه بسیار محتاطانه برخورد کنیم. حق تفسیر برأی